الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگو در باب این دو امامتی بود که از بیانات سید الشهدا علیه السلام استفاده می شد که حضرت فرمودن امامون یدعو الی هدا فعجابوه الیه و امامون یدعو الی ضلالت فعجابوه الیها، ها اولائه فی الجنه و ها اولائه فی النار، فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر. از مختصات این دو امام و دو امت بحث می شد. یکی از یه سلسله از آیاتی که در قرآن در باب امام و طرح امامت بحث کرده که منحصر به فردم هست تقریبا آیات مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام هست، سلام الله علیه، که خدای متعال به صراحت در قرآن بیان میکند که با یه مقدماتی ما عهد امامت رو به حضرت ابراهیم دادیم، بعدم همونجا هم با حضرت ابراهیم در میان میگذاره که در ذریه شما یه عده معدودی هستند که مستحق این امامتن، ما بقی از این امامت محرومن، این امر قیمتی و گرانسنگ مختص به خودتون و یه عده معدودی از ذریتون، ملاحظه کردید؟ بعد نحوه مأموریتی که به این امام داده میشه و اقداماتی که این امام انجام میده برای ایجاد به تعبیر قرآن یک امت مسلمه، قرآن بیان کرده که خیلی از سنن این امامت حق رو میشود از همین آیات فهمید. در سوره مبارکه بقره هست، در سوره مبارکه ابراهیم هست، در سوره مبارکه حج این داستانهایی که مربوط به حضرت ابراهیم بیان شده. حالا یه مقدار این آیات رو من ترجمه میکنم. در سوره مبارکه بقره آیه 124 خدای متعال از امامت حضرت ابراهیم سخن گفته و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدای متعال حضرت ابراهیم رو مورد امتحان به یک کلماتی قرار داد، حالا تعبیر کلمات در اینجا دیگه، به یه حقایقی حضرت ابراهیم مورد امتحان قرار گرفت. حالا امتحانهای حضرت ابراهیم چی بوده؟ در روایات بیان شده، در بعضی روایات مثلا از جمله این امتحانات حضرت داستان ذبح حضرت اسماعیل رو بیان کرده که این صحنه رو بعد از سر میگذرون. این ابتلاعات بعد از یه مراحلی بود که حضرت ابراهیم طی کرده بودن، حضرت نبی بودن، رسول بودند، حتی خلیل بودند. تو هر یک از این مراحل حضرت یک صحنه های سخت و امتحاناتی رو پشت سر گذاشتن، ولی برای امام شدن گویا خدای متعال عهدهای خاصی، امتحانات خاصی از حضرت ابراهیم گرفتن که امتحانات ویژه است، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماته، با یه کلماتی حضرت مورد امتحان قرار گرفتن که از کردم بعضی روایات ذکر کرده. یکی از روایات مهم که کمک میکنه به فهم آیه این روایتی است که فرمودن که این کلمات همون کلماتی است که حضرت آدم برای اینکه خدای متعال توبهشو تلقی کنه، توبهشو قبول کنه، تلقی کرد. این کلماتی که حضرت ابراهیم با او امتحان شدن، همین کلمات القا شد به حضرت آدم و حضرت آدم تلقی کرد. و تلقا آدم من ربهی کلماتن، وقتی قبول کرد خدا تلقی کرد، خدا امتحال فتاب علیه، خدا امتحال به او رجوع کرد. شرط رجوع خدا به حضرت آدم بعد از اون صحنه‌ای که برای حضرت آدم پیش آمد که ما نمیدونیم چی هرچه بوده که حضرت هبوط کردن از اون عالم، از عالم بهش به عالم عرض، میفرماید که حضرت کلماتی رو به حضرت القا شد، حضرت تلقی کرد. تلقا همیشه با القا دیگه، خدا امتحال کلمات رو حضرت القا کردن، حضرت تلقی کرد، فتاب علیه، خدا به ایشون رجوع کرد. حالا اون کلمات رو در روایات ملاحظه فرمودید، وقتی به مرحله ای رسید کار حضرت آدم که آماده شد برای رجوع و توبه الهی، خدای متعال جبرئیل رو فرستاد، اسماء خمسه طیبه به ایشون عرضه شد. حالا چی بوده اون اسم؟ این لغت بوده یا چی حقیقتی؟ به حضرت اون حقایق عرضه شد، حضرت هم تلقی کردن، دریافت کردن، تحمل کردن، قبول کردن. وقتی این حقیقت اتفاق افتاد، تلقی مقامات اهل بیت، فتاب علیه، خدای متعال به ایشون رجوع کرد. حضرت فرمودن این همون کلماته، زبتلا امار ابراهیم ربه به کلماته. حضرت از عهده این امتحانات بد آمد، فاتمهن، تا آخر این عهدها و امتحانات رو با موفقیت از سر گذرون. که حضرت فرمود اتمهن، یعنی این امتحانات، این عهدها، این ابتلاعات تا امام زمان ادامه پیدا کرد. با هر یک از معصومین یه ابتلاییشون داشته. من نمیفهمم، خیلی امتحان سخت بوده دیگه. دیدید مثلا فرض بکنید شهدای کربلا یه ابتلایی با سید الشهدا داشتن، کنار حضرت امتحانی پس دادن. مالک اشتر یه ابتلایی به امیرالمومنین در سفین داره، در جمل داره، در نهروان داره. این ابتلا حضرت ابراهیم یه ابتلایی داشتن، چگونه من نمیدونم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماته، با هر امامی ایشون یه امتحانی دارد، وقت پیوند به اون امام میخوره، که انهو جزو امت اون امام میشه، جزو مقربان اون امام میشه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، از عهده همه امتحانا برآمد. با هر پیغمبری امتحانی، شاید امتحانش با سید الشهدا همون ذبح اسماعیل بود، شاید که میدونید اونجا بود که روزه سید الشهدا رو بر حضرت ابراهیم خوندن و حضرت به اون ثوابی که در قربانی کردن حضرت اسماعیل نرسید رسید. یه قرارهایی بوده دیگه، ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، با کلماتی او رو امتحان کرد، بود همون کلماته، با مقامات معصومینه. 14 معصوم موضوع امتحان حضرت ابراهیم بودن. چه امتحانی گرفته شد ما نمیدونیم. عرض کردم مثل این که امتحاناتی که از ما گرفته شد دیگه، در هر امتی با امام دوره خودشون امتحان میشن. حضرت ابراهیم به همه این معصومین امتحان شده. امتحان حضرت ابراهیم با امتحان ما فرق میکنه. روز عاشورا امتحان حضرت ابوالفضل با امتحان حبیب فرق میکنه. هر دو به سید الشهدا دارن امتحان میشن، ولی ابتلاء حضرت ابوالفضل چیز دیگری است، مقامش هم مقام دیگری است. ابتلاء حضرت ابراهیم نسبت به یکایی که معصومین چه ابتلایی است ما نمیدونیم، ولی قرآن تأیید میفرماید فاتمهن، نه کارو به آخر رسوند، هیچ کجا کم نیاورد. وقتی از عهده اون امتحانا برآمد، حالا خدا متعال فرمود انی جاعل کل الناس، من تو رو میخوام امام قرار بدم برای مردم، میخوام بهت یه مقام بدم، مقام امامت که یک مقداری ازش بحث کردیم، مقام صاحب الامر شدنه. میخوام امر خودم رو در دست تو قرار بدم، این امر باش میشه امت بسازی، میشه باش مردم رو راه ببری، امکانات رو همراه کنی، ملائکه رو همراه کنی، قوای الهی در اختیار تو قرار میگیره، شدی امام، صاحب الامر شدی. از این آیه استفاده میشه و از این روایت که مقام حضرت ذیل مقام 14 معصومه دیگه. حضرت یه عهدی با یکایی که ائمه داره، یه امتحان خاص از حضرت گرفتن، حالا ایشون امام قرار دادن یه امت بسازه. لذا امتی هم که حضرت ابراهیم میسازن ذیل امت نبی اکرمه. حالا آیاتشو میبینید. پس این اتفاق افتاد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خدا فرمود قال انی جاعل کالناس اماما. در روایت داره خیلی مقام حضرت ابراهیم پشت سر گذاشته بود، چیز ندیده نبود، خزائن خدا رو دیده بود، پشت پرده خدا رو دیده بود، نبی بود، رسول بود، خلیل بود، خیلی چیزا بهش داده بودن، رسالت داشت. مقام رسالت مقام فوق‌العاده است. این مقام رو که به حضرت عرضه کردن خیلی حضرت شیفته و فریفته این مقام شد، لذا به خدا عرضه داشت قال من ذریتی، فقط بالا خودمه یا نسل منم از این مقام بهش میرسن، برخوردار میشن. خدا متعال یه جواب داد، لا ینال عهد الظالمین، این عهد منه. پیداست از ابراهیم به یه عهدی دست پیدا کردن، عهد امامت. حالا چی هست، قرار چیه، چه عهدی است؟ عهدی است که حضرت ابراهیم بهش راه پیدا کردن. خدای متعال فرمود که این به ظالم نمیرسه، که روایت ما ملاحظه کردیم فهمد من ابد سنما او وسنن، این نمیتونه امام بشه. پیداست کیا رو بیرون میکردن، ائمه علیهم السلام بیرون میکردن جبههای ما، میگفتن نمیتونن امام باشن. کسی که بت پرستید که دیگه نمیتونه امام بشه، کسی که در مقابل چوب و سنگ سجده کرده، این بهش صاحب الامر نمیشه، بهش اجازه نمیدن امت بسازه. این عهده و من عهد رو بزالم نمیدم. البته روایات ذیل این آیه لطیفه، دیدنیست، ببینید خیلی روایات ذیل این آیه داریم، هم مقام امامت و هم امتحانهای حضرت ابراهیم و هم از این عهد گفتگو شده. همین که ظالم کیه، چرا این عهد به ظالم نمیرسد؟ خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمودن امت ذریه تو امام نمیشن یا نه؟ معناش اینه حتما بعضیشون امام میشن، ولی تو در ذریه تو ظالم هم هست. ازا در روایات داره که اصلا اشاره از خدا فرمود در قریش عمدهشون شاید از ذریه حضرت ابراهیم هن دیگه، از نسل حضرت اسماعیل هن در اون منطقه، ولی در بینشون ظالم هست. لا ینال عهد الظالمین، از همین قریش بت‌پرست هست، من ابد سنما او وسنن، این که نمیتونه امام بشه. پس امامت رو خدای متعال به ابراهیم دادن با یه مقدماتی، بعد از مقاماتی، و بعدم فرمودن که این امامت تقاضای شما درباره بخشی از ذریتون پذیرفته میشه، یه قسمتی از ذریه شما، از ذریه شما، ولی ظالم هم. که در روایت این ظالم معناشو درس کردم، یکیش اینه که من ابد سنما او وسنن، حالا اینا یه معنای باطنی داره، ظلم در این گونه روایات تعبیرش میشه به ظلم به نبی اکرم و اهل بیت. کسی تعدی به حقوق اونها کنه، حقوق اونها رو نپذیره، این امام نمیشه. خود حضرت ابراهیم خلیل هم نسبت به یکایک ائمه از ایشون یه ابتلاعات سنگینی رو پشت سر گذاشتن، امتحانات سنگین گرفته شده نسبت به یکایک ائمه، بعد از ابتلاعات مقام امامت بهشون داده شده. این ظالم در قرآن دنبال کنید، یه معنای لطیفی داره. اصل ظلم یک کلمه بیشتر نیست، اصل ظلم تعدی به حقوق نبی اکرمه، حقوق اهل بیته، که تمام حق دست ایشونه. ان ذکر الحق، عذر میخوام، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، علیون مع الحق و الحق مع علیین. اصل ظلم تجاوز به این حقه. به حضرت آدم وقتی عرض کنم وارد بهشتش کردن، فهمن لا تقرب آزش شجره فتکونا من الظالمین، اگر به این مقام طمع کنید جزو ظالم ها میشید. که حضرت فرمودن این شجره مقامات خاص معصومینه، حضرت آدم نباید نزدیک اون مقام بشه، اگر نزدیک شدی ظالم میشه. این حضرت فرمودن و از اخذ ربک من بنی آدم من ذریته من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم علی نفسه قال الست ربکم قالوا بلا. عرض کنم تو اون عالم میفرماید که، حالا آیه رو غلط نخونم، آیه به نظرم سوره مبارکه احزاب، اونجا وقتی صحبت میشه میفرماید فهمل اهل انسان انا عرضنا الامانت على السماوات و از این آیه است، آیه قبل مربوط به بحث نیست. ما اون امانت رو به همه کائنات عرضه کردیم، عرضنا الامانت على السماوات و الارض فابین ان يحملنها، نتونستن زیر بار نمی رفتن، خب خیلی بار سختیه. فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. حالا این آیه معانی داره، یه معنایی که در روایات آمده اینه این بارو یه آدمی به دوش گرفت، آدم ظلوم و جهول بود، این کاره نبود که. ظلم یعنی این، یعنی شونتو بیخوری زیر بار امامت امیرالمومنین بدی، اون باری که مال امیرالمومنین برداری، میشه ظلم. تعدیه به اون حق، پا به اون حوزه دراز کردن، این میشه ظلم. ظلومن جهولا، اون امانتی که امانت خداست و مال اهلشه. ان الله یامرکم ان تؤدوا امانته الی اهلها، فرمود به هر امامی دستور داده میشه اینو بعد به امام بعدی بده، فقط خدا معین میکنه. این امانت محفوظه و الامانت المحفوظه، اون کسی به این امانت تعدی میکنه این ظالمه. تمام ظلما به همین یه جا برمیگرده، اون لا ینال و عهد الظالمین، در ذریه تو یه عده‌ای هستن که از ذریه‌ان ولی ظالمن، عهد به اونا نمیرسه، امامت عهده. پس تمام شد دیگه، خدای متعال حضرت رو برگزید با یک ابتلاعات سنگین برای مقام امامت، بعدم وعده داد که این امامت در ذریه شما هست ولی به یه عدهشون امامت میرسه، به اونهایی که ظالمن نمیرسه. بعد به حضرت ابراهیم یه مأموریتی میدن، این مأموریت چیه؟ و جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، ما خانه خودمون رو محل رجوع مردم قرار دادیم، محل امن قرار دادیم. حالا اینم بعد معنا بشه که یعنی چی محل رجوع، یعنی چی محل امنه، چجوری این خانه میشه خانه امن. ما اینجا رو محل امن قرار دادیم و بعد دستور دادیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، او امام دیگه. شما بعد ظاهرش اینه، مقام ابراهیم از نظر ظاهری اون سنگیست که میگن حضرت روش میستاد کعبه رو به نام کرد، الان هم نصب در مسجد الحرام نزدیک کعبه دیگه، جزء اعمال حج دور کرد نماز پشت مقام ابراهیمه، درسته. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، معنی ظاهریشه، معنی باطنیش اینه او امامه، پشت سر او حرکت کنید. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برای خودتون مقام حضرت ابراهیم یه جایی برای صلات برپا بکنید. حضرت امامه، میخواد صلات رو در عالم بپا بکنه، مقام ایشون مقام امامته، مقام اقامه صلاته. حالا من باطن صلاتو که معنا نکنم دیگه، صلات میدونید، فرمود عرض کنم که در سوره مبارکه بقره است که میفرماید که، حالا آیات گاهی از خاطر آدم میره، حالا مهم نیست. باطن صلات دیدی، تعبیر به امیرالمومنین شده دیگه، تعبیر به امیرالمومنین شده، این توضیح داره. نحن الصلات، نحن الزکات، حضرت ابراهیم امامه، یه چیزی رو اقامه میکنه تو عالم. اون دیگه که اقامه میکنه چیه؟ صلاته، ذکر خداست، یاد خداست. این ذکر و صلات چیه که حضرت ابراهیم اقامش میکنن؟ حضرت مصلیست دیگه، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، شما هم تو این مقام یه جایی برای عبادت خودتون، برای نماز خودتون، برای صلات خودتون درست کنید، پشت سر حضرت حرکت بکنید. حضرت اقامه صلات میکنه، اون صلاتی که اقامه میکنه اقامه ولایته، اقامه یاد خداست در عالم. همونی که وقتی ذریتشون میزنن کنار کعبه به خدا میتونه عرضه میداره، رب انی اسکنت من ذریتی به بادن غیر زر ان بیتک الحرام ربنا لیقیم الصلاه. تو ذریه من یه عده ین مقیم و صلاتن، اون سید و شهداست دیگه، اشهد و انک قد اقمت الصلاه، امیر المومنین هستن. در زیارات یکیه که معصوم میخوندید اشهد و انک قد اقمت الصلاه، این اقامه صلات هسته. باییم یه همچین مقامی دارن، امامن، پیریزی چنین امتی میکنن. شما یه جایی تو مقام هسته برای خودتون پیدا کنید، اگه میخواد تو این امت باشید، اگر میخواید تو این امت وارد بشید. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، شاید معنای باطنی تر آیه اینه، معنای ظاهریش که واضحه. بعد میفهمد خب پس یه بیتیست، محل امنه، محل رجوع مردمه، همه باید اینجا بیان، من بیتو برای مردم قرار دادم، که اینم بعد معنا بشه بیت مردمه یعنی چی؟ خدا قرار داده مردم چه بهره ای از اینجا ببرن؟ تمام بهره ها از اینجا برده میشه دیگه. این بیتم متعلق به نبی اکرم و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس. این خانه رو در اختیار پیامبر قرار دادن، حالا با این خانه پیامبر یه کاری باید بکنه، یه امتی باید بسازه. امت بیت میخواد، بلد میخواد. حضرت ابراهیم امامی است که این امت رو داره میسازه. میفرماید که این بیت محیط ام، اینم مقام حضرت ابراهیم، در مقام حضرتون یه مصلایی برای خودتون اخذ بکنید و تقدو من مقام ابراهیم مصلا. بعد حالا تکالیف حضرت ابراهیم به امان امام گفته میشه. این بیتی که لناسه و مردم باید بهش رجوع کنن، مصلایی تو این بیت داشته باشن، شما و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی، این خونه رو باید تطهیر کنید، للطائفین و العاکفین و رکع السجود، یه کاروانی در راهه، یه عده طائفن طواف این بیت رو میکنن، قبلشون این بیته، یه عده اینجا وقوف دارن، دلشون بار اندازه دلشون اینجاست، یه آدمهای ساجد و راکعی هستن تو راهن دارن میان، امت دارید میسازید دیگه. این بیت رو تطهیر کنید، این پاک کردن، یه پاک کردن ظاهری است، خب باید قذارت ها و نجاست ها رو پاک کنن، ولی چیز دیگه هم هست، یه پاک کردن باطنی هم هست. بعد از اون چیزی که مانع است که این بیت محل عبادت خدا باشه باید پاک بشه اینجا، از آلودگی ها، از شرک ها، از قذارت ها، از اون دستای ناپاک، از اون تصرف های ناپاک، از اون نفوس ناپاک باید پاک بشه. ملاحظه کردید در یکی از مناسک حج و اعمال حج خدای متعال میفرماید که از کنم به اینجا که رسید، ولی یغضوا تفثهم ولی یوفوا نذورهم، حاج باید بیان، حجاج باید آلودگی‌ها رو از خودشون پاک بکنن، ولی یغضوا تفثهم، در روایات از ائمه مکرر سوال کردن این مقصود چیه، ولی یغضوا تفثهم، یعنی باید بعد از این اعمالی که انجام میدن به این موقف که میرسن باید آلودگی‌ها از خودشون دور کنن، ناخونشون رو بگیرن، شاربشون رو بگیرن، تمیز بشن. این یه معناست. در بعضی روایات داره که در بین راه حرفای زدن آلوده شدن، بعد خودشون رو تطهیر کنن. یه پرده باطنی تر از اینا هم داره، نه فقط آلودگی های ظاهری، آلودگی هایی که از حرفای ناروا، سخن های ناروا در دل انسان پیدا میشه، بعد این گرد و غبارا رو پاک کنه کسی که حاجه. حضرت فرمودند که به ذریعه محاربی فرمودند که ولی یغضوا تفثهم، این رجوع به امام کنن. عبدالله ابن سنان گفت آقا ولی یغضوا تفثهم یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی ناخونتو بگیری، خودتو پاک کنی، توی مرحله ای از مناسک حج بعد از آلودگی ها پاک بشی. گفت آقا به ذریح محاربی اینجوری فرمودید؟ فرمودن بله به ذریح اینجوری گفتم، ولی کی مثل ذریح تحمل داره که ما بهش بگیم آیه معناش چیه؟ قناعت کردیم. فرمود ولی یغضوا یعنی رجوع به امام کنی. این رجوع به امام یعنی چی؟ یعنی آدم یه آلودگی هایی داره، چجوری آلودگی پاک میشه؟ چجوری قذارت های انسان پاک میشه؟ اون سرچشمه طهارتی که هر کی به اون متصل بشه تطهیر میشه امامه. میدونید همه آلودگی ها ریشش کجاست؟ ریشه آلودگی های باطنی. آلودگی های ظاهری هم به همینجا برمیگرده. آلودگی های باطنی ریشش کجاست؟ دستگاه شیطانه دیگه. ریشش کجاست؟ ائمه نارن دیگه. اونا همه آلودگی ها از اونجاست. ادوبنا اصل و کل شر و من فروهم کل و قبیهن و فاحشه، همه بدی ها برمیگرده به دشمنان نبی اکرم، دشمنان انبیا. همه قذارت ها از اونجا میاد، همه آلودگی ها از اونجا ساری میشه. کسی که قصد میکنه حج رو، میاد رو به خدا، هجرت میکنه، مقام اعمال رو انجام میده، توی یه مرحله بعد خودشو از همه آلودگی ها خلاص کنه، اون مرحله اتصال به امامه. بعد بیاد رجوع به امام کنید، ملحق بشید. دیدید چجوری دست متنجس و بدن متنجس رو میشه تطهیر کرد؟ بعد خودتو به آب برسونی. باطنن هم همینطوره، انسان اگه به سرچشمه طهارت نرسه پاک نمیشه. یه عزیزی مشهد که میرفتن اون موقعی که دوروبر حرم خراب نشده بود، نزدیک حرم تو این خونه های قدیمی خراب میرفتن جا میگرفتن، رفقا میگفتن آخه اینجا، خب بریم چه جای مثلا مناسب تری. میگفت آدم آلوده باید کنار آب باشه. بعد کردید امام سرچشمه طهارت دیگه، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، این تعبیرش به امیرالمومنین دیگه. خدای متعال از مقام رفیع نبی اکرم لطف کرده به شما، این سرچشمه طهارت رو نازل کرده، خودتون رو به امیرالمومنین برسونید تا تطهیر میشید، ثبات قدم پیدا میکنید، ارتباط قلب با خدا پیدا میکنید. ولی یثبت به الاقدام لیربط علی قلوبکم، اتصال به امام سرچشمه طهارت دیگه. آلودگی ها از کجاست؟ آلودگی ها از اون وره، همه گناه ها، همه صفات رذیله، تمام شرک، آلودگی ها همینان دیگه. زیل این آیه دیدید، سقاهم ربهم شرابا طهورا، رب ابرار ساقی اوناست، پروردگارشون چی بهشون میخوراند؟ سقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب پاک کننده. فرمود یطهرهم اما سوى الله، چون هر تعلقی به غیر خدا متعال دنس است. دقت ببینید، از همه ادناس، از همه آلودگی ها پاکشون میکنه این شرابی که خدا متعال در بهشت از دست امیرالمومنین به ابرار میخوراند. امام سرچشمه طهارت، فرمود از مناسک حج اینه، ولی یغزو تفس، خودتون رو به امام برسونید پاک بشید. زیرا فرمود پایان حج لقاء الامامه، اگر کسی حجش منتهی به لقاء الامام نشه حجش تمام نیست، چیزی گیرش نیومده. پس بنابر این تطهیر یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی. یه قذارت‌هایی در این بیت پیدا میشه، این بیت بیت اللهه، این برای بندگی خداست، ما اینو محل رجوع مردم قرار دادیم، بعد اینجا بیان با دست پر برن، محل امن براشون قرار داریم. اگه بیتی که محل امنه در دست راهزنها و دزد افتاد که خیلی که بد میشه، که اینجا محیط امنه، نباید دست شیطان به اینجا برسه، نباید شیطان بتوانه کسی اینجا رو کسی رو اینجا شکار کنه. مهمترین ناامنی همینه دیگه، مهمترین ناامنی همینه، دست شیطان نباید به اینجا برسه، راه جهنم به اینجا نباید باز بشه. و اگه این بیت دست کسانی افتاد که آلوده ترین آدم ها هستن، اونا شدن بزرگان بیت و کلیددار و رفت و آمد اونجاست، و از قضا آلوده ترین آدم ها، اونایی که بت پرستی رو به پا میکنن، خودشون اومدن تو این بیت نشستن، اختیار این بیت، رفت و آمد این بیت، برنامه ریزی برای این بیت، همه چی رو به دست گرفتن، آلوده میکنن بیتو، به ظاهرم نماز بخونن بیتو آلوده میکنن. حضرت ابراهیم مأمورن، این بیت یه موقفی داره تو امت، این بیت رو باید پاک بکنن برای اونایی که در راه. اینا کیان؟ طائفین، عاکفین، رکع السجود، اونایی که اهل رکوع و سجودن، اونایی که اهل طوافن، این بیت بیت اوناست، باید محل امن برای اونا باشه. اگه دست شیاطین افتاد برای اون امن نیست، فقط امنیت ظاهری هم نیست، مهمترین امنیت اینی که اینجا باید مأمن باشه، هر کی میاد اینجا از دست شیطان نجات پیدا بکنه. خب اگه خود اینجا دست شیطان افتاد که دیگه واویلا که. لذا حضرت ابراهیم به عنوان امام، امامی هستن که میخوان صلات رو اقامه بکنن، یه موقفی تو این بیت دارن، ما باید تو این بیت پشت سر حضرت ابراهیم را بریم، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ولی خود حضرت یه مأموریتی پیدا میکنه وقتی امام میشه، ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، باید تطهیر کنه، باید آلودگی‌ها رو پاک کنه. یه بار از ابراهیم این کارو کردن، یه بارم وجود مقدس نبی اکرم آمدن در کعبه بعد فتح مکه، حضرت امیر رو دوش پیغمبر بالا رفتن، بوتا رو ریختن پایین. این چوب و سنگ بود که پایین نمی، چوب و سنگ بود که پایین نمی ریختن، که اونا هم قذارتن، اونا هم نجاستن، اونا هم آلودگی هن. ولی آلودگی مال اونایی که شدن کلیددار و اهل بیت و اینجا رو کردن بت کده، اصل آلودگی اونا هستن، همه این آلودگی ها از اونجا میاد. و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، دشمنان انبیا سرچشمه این فسادن، درست شد؟ یه بار حضرت تطهیر کردن، یه بارم امام زمان تو ظهور تطهیر میکنن، دیگه میدونید اون تطهیر چیه دیگه، پاکش میکنن. این کعبه دست به دست شده دیگه، دیگه محیط امن نیست، کعبه ای که دست دشمنان نبی اکرمه که محیط امن نیست، که مؤمن اونجا امنیت نداره، صرفا امنیت جانی هم نیست، واقعا امن نیست. آدمایی که میرن اونجا دین و ایمانشون برده میشه دیگه، وقتی سفیان ثوری بشینه کنار کعبه و تو مسجد الحرام برای خودش کلاس درس بذاره و نمیدونم کیک و کیک برای خودشون کلاس درس بذارن، این بیت دیگه بیت امن نیست دیگه، راهزن دزدا اینجا نشستن، راهزنا نشستن. عرض کردم حضرت، میگه یادم نیست کدومی که از اصحاب بود، میگه با امام باقر ظاهرا سلام الله علیه طواف میکردیم، حضرت برگشتن دیدن عجب اینا نشستن حلقه درس دارن، سفیان ثوری و کیک اینا نشستن کلاس دارن. حضرت فرمودن این ناپاکا، این اخابس، اگه نمیشستن اینجا مردم رو جمع نمی کردن، مردم برای دینشون به ما رجوع می کردن، اینا صد دهنه سبیل می کنن. یعنی از فرمودین این بیتی که بعد محیط امن باشه شده محل راهزنا، دزدان نشستن دین مردم رو می برن. از ابراهیم باید پاک بکنه، شما امامید، این بیت مال مردمه، این بیت باید مردم محل امن برشون باشه. وقتی دست دشمن افتاد که برای محل امن نیست که، ایمان مردم همینجا زائل میشه. اگه جریان نفاق حاکم شد بر کعبه و مسجد الحرام، به ظاهر این سلطه باطنی که ممکن نیست، به ظاهر در دست اونا افتاد، خب دیگه این خود اینجا میشه محل ناامن، ناامن‌ترین نقطه عالم میشه، مردم میان اینجا دینشون رو کامل کنن بیدین میرن بیرون. پس بنابراین یه مأموریتی حضرت دارن، اون مأموریت مأموریت تطهیر بیته. این بیت بیت مهمی است، امام برای امت سازی، خدای متعال بیتی قرار داده که محور امت دور این بیت باید بچرخن. طواف یه معنایی داره دیگه، اینا یه معانی باطنی داره این طواف، امت باید حول اینجا طواف کنن. حالا این طواف، طواف اصلش طواف بر، چون کعبه محاذی عرض کنم بیت المعمور، بیت المعمور محاذی عرشه، عرش فرع قلب نبی اکرم، همه طوافا اونجاست، ولی بالاخره باید اینجا طواف کنن. این سرزمینی که برای مردمه که تنزل قلب نبی اکرمه، مردم باید بیاد اینجا طواف کنن، اینجا باید بشه قبلشون، اینجا باید پاک بشه. اگه یک فرهنگ باطلی اینجا آمد همه منحرف میشن. ان تهرا بیتیا للتاک الا الطائفین والاکفین والركع السجود. حضرت این ماموریت رو انجام دادن و از قال ابراهیمو، حالا یه پرده دیگری که خدای متعال بیان میکنه، بعد حضرت ابراهیم از خدای متعال اینجوری میخواست، رب اجعل هذا بلدن آمنا، اینو بلد آمن قرار بده، امنیت در این بلد باشه. واقعا این بلد به یه نقطه‌ای میرسه که میشه بلد امن دیگه، نه بلد آمنه، خودش در امان، دیگران رو هم وارد فضای امن میکنه، منتها شرط داره دیگه. آمن بودن این بلد به شرطی است که در دست امام امین باشه. اذا ببینید بعضی این آیه رو اینجوری معنا کردن، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، من به این شهر قسم نمیخورم. از کردم این چند جور آیه معنا شده، یکیش اینه، وقتی تو این شهر امنیت نداری، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، وقتی خون تو رو اینجا حلال میدونن، این دیگه حرمتی نداره این شهر. حالا روایات ذیل این آیه رو ببینید که ائمه سوال کردن از ابو حنیفه دیگران که خب شما قرآن بلدید، بگید این بلد امن یعنی چی؟ گفتن آقا مکه. بعد حضرت فرمودن که خب مگه زبیر، پسر زبیر اینجا خون نریخ، مگه جنگ درست نکرد تو خود کعبه، تو خود مسجد الحرام کنار کعبه؟ حضرت دعا میکنن که این بلد بشه بلد آمن، یه نقطه امن بشه. هم امنیت ظاهری، مهمتر از او اینه که باطن، باطن امن باشه، دست شیطان به اینجا نرسه، کسی خودش رسون به این کعبه دیگه از محیط تصرف شیطان دور باشه، از دشمنان دور باشه، دشمنان اصلی اینان دیگه، اصلی چیز، اصلی ترین چیزی هم که دشمنان میخوان ببرن همینه، میخوان مؤمن مؤمن نباشد. فرعون میخواد بنی اسرائیل مؤمن نباشد، دعواش با حضرت موسی سر همینه، حضرت میگن ارسل معی بنی اسرائیل، میخواد ایمان رو ببره. لذا راجع به مؤمن آل فرعون ملاحظه کردید که وقتی به خدا پناه برد، خدای متعال میفهمد که از کنم و افبز امری الالله ان الله بصیر بلاد فبقاه الله سیئات امکر، مکر کردن باش ولی سیئه مکر بهش نرسید، بدی مکر، خب کشتن، حضرت فرمود کشتنش، قطع قطعش کردن، این سیئه مکرشون نیست، فرمود سیئه مکرشون، میخواستن ایمانشو بگیرن نتونستن. بنابراین می‌فرمایید فبقاه الله سیئات ما مکرو، و اون شما اگر می‌خواید در پناه خدا باشید به این ذکر متوسل باشید، و افبذ امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فبقاه الله سیئات ما مکرو، سیئات مکر شیطان و دشمنان نبی اکرم، جبهه باطل به کسی که تو این وادی امن میاد نمیرسه. بنابراین بلد آمن یعنی بلدی که هم خودش در امنه، هم محیط امنه، از دسترسی شیاطین دوره، کسی هم اینجا بیاد دست شیطان دیگه بهش نمیرسه. این طور هم شده ها، این بلد بلد آمنه. و بعدم عرض کنم میشه نقطه امنیت اساسی. بعدم دعا کردن خدای این شهر رو شهر امن و آمن قرار بده. ورزق اهله من الثمرات، پروردگارا اونایی که اهل این شهرن از ثمرات برخوردار کن. اهل شهر فقط اهل ظاهری نیستن ها، ورزق اهله من الثمرات، این شهر اهلی داره. یک کسی ممکنه ساکن مکه باشه، اهل مکه نیست که. ورزق اهله من الثمرات. بعد یه جمله هم احتیاطاً حضرت فرمودن، من آمن منهم بالله والیوم الاخر، اونایشون که ایمان به خدا و یوم الاخر، من برای غیر اونا دعا نمیکنم. این جمله احتیاطی بود که شاید کسایی هم بیان اهل این بلد بشن ولی اهل ایمان هم نباشن. معنای ظاهریش که این شهر شهر مکه است، مؤمن درش هست، کافر هم هست، این که معلومه. در یه روایت میدم حضرت وقتی دعا کردن از خدا خواستن که وقتی خدا حضرت رو امام کرد به خدا عرضه داشت، حضرت ابراهیم به خدا متعال عرضه داشتن که قالب من ذریتی، خدا متعال فرمود لا ینال عهد الظالمین. حضرت نگران بود خدا متعال اینجا می همچین جوابی بده، ورزق خدای این شهر رو شهر امن قرار بده، ورزق اهله من الثمرات، اهلش رو به ثمرات برسون. معنای ظاهرش اینه که اینجا کبیره، از جاهای دیگه ثمرات زحمت دیگران بیاد اینجا سر سفره آماده بشینن اهل این شهر. این معنی ظاهرشون کبیره دیگه، هیچی نمیروه اونجا، از جاهای دیگه بیاد سر این سفره بشینن. اتفاقا همینطور هم شد دیگه. سوره لیلاب خاطر مبارکتون هست، به احترام این شهر کاروان ها میامدن، مردم سر سفره آماده نشسته بودن اهل این شهر. این ظاهر ترجمه آیه است، ولی ورزق این شهری اهلی داره، این بلده هم اهلی داره، خدایا اهلش رو روزی بهشون بده از ثمرات. رزقهای حقیقی نازل میشه تو این شهر برای اهل این شهر. محیط نزول اون رزق اینه، اینه که به همه میگن پاشید برید مکه، برید اون رزق رو بگیرید بیاید. ورزق اهلهو من از ثمرات. ممکنه یک کسی 1000 فرسخم فاصله داشته باشه اهلش این بلده هم باشه، ممکنه یک کسی هم تو بلد باشه اهل بلده هم نباشه. ورزق اهلهم من الثمرات، من آمنم منهم بالله والیوم الاخر. حالا ظاهر آیه رو معنا کنیم. خدای متعال فرمود این رزق از اون چیزایی نیست که من به همه ندم. نه، عنایت بکنید، عرض کردم هم رزق ظاهریه هم رزق باطنیه، واقعا کبیره. کسایی که میان تو این شهر نونم ندارن بخورن، گندم نیست. خود حضرت میگن، نمیگن گندم بده، ورزق هم نون بذار تو سفرهشون، همینجور هم شده. خدای متعال فرمود که حضرت یه قیدی زدن، ورزق اهله من الثمرات، من آمن منهم بالله والیوم الاخر. خدای متعال فرمود قال و من کفر فامتعه، امکانات این دنیا رو به کافرم میدم. اگه یه کسایی بیان تو این مکه که کافر باشن به اونا می امکاناتی میدن. لذا کفار مکه هم واقعا کاروانهای بزرگ تجارتی داشتن، لیلاف قرش، ایلاف امره لتشتاه بسه. به برکت این شهر من به کفارشم یه متاعی میدم. ببینید نمیفهمم رزق میدم، اما پیداست دعای حضرت ابراهیم یه چیز بالاتریه. ورزق اهله من الثمرات، من آمن منهم بالله والیوم الاخر. فهمود و من کفر فامتعه، اونایی هم که کافرن یه متاعی بهشون میدم، اون رزق نیست دا، اون نیست، یه متاعی بهشون میدم. ولی این متاع دنیایی که من به دست کفار میدم، کفاری که تو این شهر نفوذ کردن، این بلد اونا نیست ولی وارد شدن، گاهی این شهرم به دست گرفتن، کما اینکه این شهر در زمان ظهور اسلام دست کفار قریش بود دیگه، حضرت از مکه بیرون کردن دیگه. ورزق اهله من الثمرات، من آمنم منهم بالله والیوم الاخر. فرمود من کفره، به کفارشون هم یه متاعی میدم، ولی این متاع دنیا پایانش اینه. ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير. اگر تو این شهر کسی باشه و کافر باشه، تو این بلد امن که دست شیطان نمیرسه، او بخواد شیطنت بکنه، اگر تو این بلدی که حضرت ابراهیم تطهیرش کرده او میخواد دوباره آلوده بکنه، من یه امکاناتی بهش میدم، دستشو نمیبندم، کلیددار کعبه میشه. حالا کلیددارا که خیلیشون مؤمن بودن میشن، اینجا بروبیایی دارن و شهر دستشون است و تجارتی دارن و کاروانهای زمستانه و تابستانه دارن، خیلی وضعشون خوب میشه. ولی یه متاعیه، ولی مسیر این امکانات ثم مستر روحو، اون رو مسترش میکنم الی عذاب النار و به اصل مسیر. بد مسیری هم است که آدم از دل این شهر ام بره تو جهنم. اونایی که تو این بلد بخوان شیطنت کنن، سرنوشتشون یه متاعی بهشون میده. دعای حضرت ابراهیم این بود، ورزق اهله من از ثمرات من آمن منهم بالله و الیوم الاخر. خدام تعالی فرمود به کفاری هم که تو اینجا میان، مورد دعای شما نیست، ولی من یه متاع قلیلی بهشون میدم، فرصتی بهشون میدم، امکاناتی بهشون میدم، میان اینجا ممکنه اختیار اینجا هم به دست بگیرن، ولی ثم مستر روح الی عذاب النار به اصل مسیر. فرصت گذشت. بعد یکی دیگه از اقدامات این امام اینه، پس یک تطهیر بیته، دو ایجاد بلد امنه، سه تأمین رزق این امتی است که میخوان تو این بلد امن بیان. این رزق هم عرض کردم فقط رزق ظاهری نیست که کسی میخواد کنار انبیا بیاد این مؤمن بشه، یه ارزاقی باید بهش برسه. رزق های آسمانی، صفات حمیده، نمیدونم و خیلی چیزا. این رزق ها رزق هایی است که مال اهل این بلده. ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. یکی دیگه از کارهای است ابراهیم اینه، و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. دو نفری مأمور شدن از نو پایه های خانه رو بالا ببرن، خانه ای که خراب شده بود. حالا تاریخش رو ملاحظه بفرمایید. ربنا تقبل منا، وقتی پایه های کعبه رو می‌بردن بالا، خونه می ساختن، یه کار مهمی دارن انجام میدن، دارن بیت درست میکنن، کعبه درست میکنن برای این امت. خدای تو از ما قبول کن. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. هم میفهمی حرف ما رو میشنوی، هم میدونی ما چی میگیم. خدای قبول کن یه کاری جلو بره، تو بپذیر، ما میخوایم بیت درست کنیم برای این امت، تو قبول کن. اگر خدای متعال قبول کرد، وقت اینجوری میشه، این بیت میشه محل رجوع همه. میان هر سال هزاران و صدها هزار مؤمن میان اینجا رجوع میکنن. این مال قبول الهی است. ورزق اهله انک انت السمیع، ربنا واجعلنا مسلمین. حالا دیگه از اقدامات حضرت در مسیر امت سازی انشاءالله عرض میکنم. الحمدلله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ای شهید سرجدا، یا لیتنا کنا معک. اون اگر میخواید با شهدای کربلا محشور باشید، به ثواب اونها برسید، هر وقت یاد سید و شهدا کردید تقاضا کنید، بید یا ابا عبدالله، یا لیتنی کنتو معهم فعفوز معهم، ای کاش منم با اصحابت بودم. لااقل تمنا کنیم تا حضرت ما رو به اون ثواب ها برسونه. تو هر صحنه هر مصیبت سید و شهدا باید اینو در دل ما زنده کنه، ای کاش من بودم نمیذاشتم این ضربه رو به شما بزنم. هر مصیبت سید و شهدا. ای شهید سرجدا، یا لیتنا کنا معک. ای کاش اول سر ما رو جدا میکردن بعد دست دشمن به شما میرسید. کشته راه خدا یا لیتنا کنا معک، ای به موج خون زده در پیش چشم فاطمه، زیر خنجر دست و پا یا لیتنا کنا مک. به خواهرتون که اجازه ندادید بیاد خنجر از دست دشمن بگیرم، ای کاش ما بودیم، ما سپر شمشیرها می شدیم. ای که از دریای خون تا خیمه گه زینب تو را ناله کرد و زد صدا یا لیتنا کنا معک، آب مهر فاطمه فرزند زهرا تشنه لب، سر بریدند از غفا یا لیتنا کنا مک. چجوری بندگی کردی؟ چه عهدی با خدا بسته بودی؟ شنیدید رسول خدا اونقدر عبادت کرد، خدا فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نگفتیم اینقدر خودتونو به زحمت بندازید؟ گمان میکنم حضرت بیش از عهدش با خدا عمل کرد. رضا خواهرش وقتی سر و بالا نیزه دید فرمود ما توهم تو یا شقیق فؤادی. زیر تیغ از هنجر خشک تو می جوشید خون، کردی امت را دعا یا لیتنا کنا معک. میهمان اهل کوفه بودی و سنگت زدن، در زمین کربلا یا لیتنا کنا مک. وقتی تنها شد نظر یمینا و شمالا فلم ار احدا فلم ير احدا، دید هیچ کی براش باقی نمونده. اول آمد اصحابش رو صدا زد، یا مسلم ابن اوسجه، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب و یا زهیر و یا بره، یا ابوالفضل، مالی اونادی کم فلا تجیبون. چرا شما دیگه جواب من غریب رو نمیدهید؟ برکت آمدن، فرمود آرام باشید. بعد با دشمن صحبت کرد، استنصار کرد، کمک خواست. این امام تنها رو محاصره کردن، سنگ به پیشانیش زدن، پیشانی حضرت شکست، خون سرازیر شد، دامن پیروان عربی رو بالا آورد، خون از صورت پاک کنه. رما و رجلون به سهم مهدد مسموم له ثلاث شعب فبقى السهم في صدره تیر به سینه حضرت نشست هرچه تلاش کرد تیر رو از پیش رو بیرون بیاوره نشد خم شد به زحمت تیر رو از پشت سر بیرون آورد خون جاری شد دست زیر خون آمی برد سر و صورتش رو خضاب کرد دیگه نتونست رو اسب بماند بسم الله و بالله آزاده امام مجتبی در به قیام ایستاده این صحنه رو دید خودش رو رسان تو گودی قتلگاه یه وقتی رسید دشمن شمشیر بالا برده امکان دفاع نداشت دستش رو سپر قرار داد دست جدا شد با دست بریده تو آغوشم افتاد صلی الله علیک یا ابا عبدالله اینجا یه داغ بزرگ رو دل امام حسین گذاشتن با تیر سشوبه دست من افتاد از تن گوسرم بر پایت افتاد سرچه باشد تیر عشقت را به جان خود خریدم جای بابایم امام مجتبی خالی است اینجا تا ببیند من به قربانگاه تو آخر شهیدم صلی الله علیکم یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.